بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى محمد
یکی از نکات مهمی که انسان ها در همه حرکت های تدریجیشون یا مد نظر قرار میدن یا حداقل باید مد نظر قرار بدن و الا حرکتشون به سرانجام نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. مسئله تدبیره. برای موضوع محمول مدعا رو عرض کنم، ببینید در تمام حرکات تدریجی و الحصول یه شرط وجود داره به نام تدبیر و الا به نتیجه نمیرسه. معمولا در حوزه، در دانشگاه، در غالب حرکات علمی که تو دنیا اتفاق میفته، از 100% افراد بیش از 70% افراد این رو ندارن، لذا به نتیجه نمیرسن. ناراحت کننده این نیست که اینو ندارن، ناراحت کننده اینه که این دفعه فکر میکنن که مشکل در جاهای دیگه است، لذا مقداری از زمان رو صرف پیدا کردن مشکل میکنن، باز مایوس میشن، یه یأس اندر یأس راهو بره میکنن. در حوزه این چنینه، در دانشگاه این چنینه، در عمده مجامع علمی تو دنیا این وجود داره. به صورت استقرایی خیلی از جامعه شناس ها بررسی کردنه، بیش عددی که گفتم بیش از 70% عددیه که در تمام اسناد معتبر جامعه شناختی مطرح شده. حالا چرا این رو گفتم؟ برای اینکه شما به این دام نیفتید شروع حرکتتون. چرا جلسات پیش این رو نگفتم؟ اگر با شما جلسه ای داشتم و صحبت کردیم، ابتدا میخواستم هدف رو درست کنم، حرکتتون درست بشه، بعدن بیایم سراغ الزامات طی این مسیر. ببینید دوستان، عنایت کنید، ما ها وقتی که یک مسیری رو میخوایم مد نظر قرار بدیم، میخوایم طی کنیم این مسیر رو، این مسیر یه چند صد متره، دو چرخه هم کمباده، پایپونش هم لق میزنه، فرمونش هم صاف نیست. آدم میگه یه دوتا حل میدم به این دو چرخه، اصلا فایدهش هم کار نکنه، حلش میدم میپرم روش میرسم. مسیر کوتاه دیگه، یه حرکته،
سرزوبه،
یه فشاره، یه هل دادن دوچرخه است، نتیجه هست. اما یه بار آدم میگه که من خواه از این بر شرط آقا بر شرط برم، دیگه باید دوچرخه میکنه، دیگه این مسیر وجود نداره. ما گاهی اوقات مسیرهای کوچک را عادت داریم و عادت کردیم با یه سری ریسک ها به پایان برسونیم، چون درصد خطا کمه، درصد خطر هم کمه. یعنی شما نهایتاً اگه زمین بخوری چیز خاصی اتفاق نمیفته، دوچرخه هم خراب بشه خرابتر از اینی که هست نمیشه، یا کمتر از این، کمتر از مقدار معتنابی که تو ذهن ماست، نهایتاً حالا یه اثباتش هم میشکنید بیشتر خواهیست. اما تو مسیرهای طولانی نمیتونیم این مقیاس رو این چنین اعمال کنیم و نظر بدیم. اون موقع شما حرکت میکنی، یه چند صد متری که رفتی از کار میفته، هم دوچرخه از کار میفته، هم شما ای که موندیه، هم این دفعه باید دوچرخه سر کولت بگیری، بری. اینطور نیست که دیگه آدم مگر واقعا پیر شد به تنش باله برش کنه بوره بابای هرچی دو شخص پرد کنه تو خیابون بره. اینطور نیست. ما مسیری رو که انتخاب کردیم اگه به شما بگن که بسم الله الرحمن الرحیم شما اینجایی بهشتم اینجاست، میگه من میرم عقب میپرم، بگم بابا پرش دیگه 1.57 تو میپری دیگه، بیشتر نه، نه 2.10 میپری دیگه، بیشتر نه، این 2.5 متر فاصله است، میپرم دیگه، حالا فوقش اینه نشدم دست میدازم اون یه چیزی میگیرم خودم آویزون میکنم به یه جایی، عمقش هم زیاد نیست کمه، چیزی من نمیشه. اما وقتی آدم فاصله رو 4 متر و نیم 5 متر دید دیگه نمیتونه اینطوری بپره، اینطوری برنامه ریزی کن. حرکت علمی حرکت طولانی مدته، حرکت علمی حرکت طولانی مدته. حد اقلش 8 سال 9 ساله حد اقلش خوب عمل بشه. اگر کسی بخواد به مراتب والایی دست پیدا کنه و از همین الان هدفشو کوچک نبنده و کوتاه نبینه، زمان بیشتری طول میکشه. حالا اگر آدم تدبیرش برای برنامه ریزی صحیح برای توی این مسیر به کار گرفته نشه و برنامه ریزی که برای این مسیر طولانی مدت میخواد انجام بده مثل معامله ای فرد با یه مسیر 1 ساله باشه، شکست میخواد، قطعا شکست میخواد. شما به تو حوزه فرسون از شهرستان اومدید با شرایط خانوادگی خاص، با نیازهای روحی و روانی خاص، من رفیقا و رفقا پسر اموام و پسر خالامه نمیدیدم، با هم هر هفته یه سالون نمیگرفتیم نمیرفتیم فوتبال، اصلا او هفته دیگه برا من میشد زهرمان. حالا من اومدم میزنم به سیف آخر میگم سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، ترک عادات و رسوم و قیچی کردن همه چیو. باز اگر این راه حوزه شما تو 6 ماه نتیجه بده، تو 1 سال نتیجه بده، تحملش میکنید، همه اهدافتون رو 1 سال میبندید، باید و نبایدها و الزاماتی که تعریف میکنید رو 1 ماه، 1 ساله. بعد از اون 1 سال شما این فشارها دیگه شما رو به جوش آورده، داره میترکه، هیچ نتیجه از اون نتایجی که برای خودتون پایان 1 سال دیدید دستتون نیومده، چون قالب اون نتیجه قالب 5 ساله است، مثلا قالب 1 ساله نبوده، هیچ آب سردی هم نیست که بر شما ریخته بشه و شما رو آروم کنه. بعد آدم می دفعه می ترکه. این مثال روانی و روحی ماجرا. حالا از جهت علمی هم میشه این مثال بزن. راه چند ساله رو توی 1 سال آدم برای خودش می بنده، بعد نمیشه، بعد مایوس میشه. خب حالا یکم برم جلوتر از مثال فاصله بگیرم. انسان چون کوتاهه صحبتمون زمانن، من مجبورم دیگه مقداری فاکتور بگم از حواشی ماجرا، یکم مغز ماجرا رو توضیح بدم. انسان، رفقای عزیز، دوستان، این تیکه دارم میگم برهانیه، یقینی، مثل 2 تا 4 تاست اثبات شده، همه هم میدونن، چه بخوایم چه نخوایم این طور هست. انسان وقتی به دنیا میاد سیر تکونش اینطوریه، اینطوری رشد میکنه، ابتدا حیوانه، فقط در حد خوردن و خوابیدن و اینهاست، بعد که آهسته آهسته رو
رشد میکنه، این چند ماه اول به دنیا آمدنش شروع میکنه قوای روحی و روحانیش فعالیت کردن. اولین قوایی که به در واقع منصه ظهور میرسه قوای اماله انسانه، انسان عملگراه. اولین قوه‌ای که فعالیتش شروع میکنه، مثلا بچه توی گهواره که خوابیده اول دست و پاش میاد بالا میخواد مثلا این چیزی که اول آرزو کردن بزنه بهش، مثلا بیکاره دستشو میذاره تو دهنش، بازی انگشتش تو دهنش، مثلا 5 ماهش 6 ماهش 7 ماهش 1 سالش. قوای حاسه های بر انسان فعالیتش شروع میکنه، همه چیز رو میخواد بچشه، همه چیز رو میخواد لمس کنه. اول از اینجا اون مرحله اول تا اینجا قبلی تقریبا یه دو سه ماه بیشتر طول نمیکشه، اما از اینجا تا حرکت بعدی قریب چند سال طول میکشه برای انسان. آهسته آهسته استعداد بعدی انسان به فعلیت میرسه، قوای علامه انسان. انسان شروع میکنه علم کسب کردن، چند سال طول میکشه. آقا موقعی که آقا محمد حسین طباطبایی رو این حافظ قرآن رو میدار که بردم پیش آقا، من هنوز یادم هست اخبار نشون میداد، اون یه تیکه از صحبت آقا رو با پدرشون نشون داد. آقا پدرشون چیزی به این مضمون گفتن که شما اینقدر فشار به این بچه آوردید مبادا مشکلات ایجاد بشه. چرا سن آموزشی رو مثلا 6 سال میذارن 7 سال میذارن نمیارن رو 3 سال؟ اینها اگر بخواد غیر جاش به فعلیت برسه کمر انسان رو میشکنه، انسان دیگه هیچ وقت نمیتونه روشن. اینا مصادیق تدبیرن، خدا یه سری تدبیرها رو تکمیناً تو ما گذاشته. اگه غیر جاش اینها به فعلیت برسن آدم آتیش میگیره، استعداد انسان میسوزه، هیچ وقت انسان قدم از قدم بر نمیداره. یه سری تدبیرها رو خدا تکمیناً از اول تعبیه کرده چه ما بخوایم چه نخوایم این راهو میریم. اونجایش که دست ما میرسه ما خرابش میکنیم، عقب جلو میکنیم اینا رو، هیچ به هم میریزه. بعد که قوای علمی انسان فعالیتش رو شروع میکنه، چون انسان عادتاً عادت به عمل کردن داره تا علم اندوختن، اولاً یه مجاهده و تنازع بین این دوتا به وجود میاد. شما دائما باید خودتو بکشی به سمت علم، ول کنن میای سراغ کارهای تو. همینجا یه تیکه لعاب داره ها، لعاب دینی داره. آدم میاد میگه که درس خوندن خیلی آدم هست، تکلیف الان تبلیغ دینه، ته 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 تهش یه آدم حسش اینه که سیستم صوتی تنظیم کنه، حالا سخنرانی کنه، یه دو تا چهچه هم بذاره چاشنیش. حوصله سعود علمی ندارم. حالا برید شما مستاق برای این زیاد بشمارید، من وقت ندارم، فعلا دارم اسلوب اصلیشو میگم. پس یه تنازع بین این دوتا وجود داره. علاوه بر این تنازع، حالا در امتداد این رشد انسان غیر از بعد عملی و علمی که در انسان تبلور پیدا کردن و هر کدومشون دنبال تصاحب یه قسمتی از وجود انسان و وقت انسان هستن، یعنی قوه عملی شما دنبال تصاحب مقداری از وقت شماست میکشه، قوه علمی شما هم البته کم نوره کم فروغه چون تازه به دنیا اومده، اون هم تا یه حدودی سوسو میکنه میکشه یه چیزهایی رو برای خودش. اگر شکست بخوره چه چیزی آدم به همین مقدار بسنده نهایتا بهش رو در حد اعمال میبینه فقط، میفته دنبال کثرت عمل. روایاتی که شما مضمونش رو شنیدید، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه و سبعین الف سنه، یا اذکر و ذکر الخامل، روایات های آقای امام صادق علیه السلام، این جنس روایات زیادن. بعضی از این روایات شأن نزولشون مورد این چنینی بوده که سائل که از امام داره سوال میکنه
هی اومده پیش حضرت میگه مثلا چند تا سبحان الله بگم، یکیش رفت، دو تاش مثلا چی شد. این چه سوالات حضرت، بعضیاشون اینطوری ان شأن حضورشون. بعد حضرت بهشون گفتن بابا این همش این نیست. حالا شما برگردید به این استدلالی که من گفتم، بعد اینها یه قوا با هم متعادل بره بالا. نه کسی که بگه فقط من فکر میکنم و تفکر و توجه به حضرت حق دارم به مقصد اعلای انسانیتش میرسه، نه کسی بگه من تمام نماز و روزه دارم، نماز میخونم و روزه میگیرم. همونی که همش نماز میخونه و روزه میگیره ممکنه حتیش خواجه ربی در بیاد. همون کسی که همش فکر میکنه میگه من دارم تفکر میکنم و توجه به حضرت حق دارم، ممکنه حتیش دکتر عبدالکریم سروش در بشه. نمیدونم، اما جنس اینطوریه. پس باید مراقبت کرد رفقا. دوباره این چنین آدم ها چون از خط مرز تعادل و تدبیر خارج میشن، این چنین میشن. نمیشه آدم، حالا مصداقی حالا من فاکتور بگیرم مصداقان، خیلی مثال میشه زن برای تو زندگی اجتماعی ما زیاده، تو زندگی ات پیرامون حوزه ما هست، درون و حوزه بیرون و حوزه، تو شخصیت های اجتماعی سیاسی میشه خیلی مثال برای این پیدا کرد. عبرت های تاریخ میشه آدم هایی رو دید که از همین جهت لنگیده. خب علاوه بر این رفقا، یه سری در امتداد این علم و عمل یه سری ابعاد دیگه تو روح انسان رشد میکنه. او ابعاد از جنس علم نیستن، از جنس عمل کردن هم نیستن. احیانا تو روانشناسی جدید اسمشون میذارن ذوق‌ها و سلیقه‌ها. من یه سری اشتیاق‌ها به یه چیزایی پیدا میکنم، یه سری نفرت‌ها از یه چیزایی پیدا میکنم، یه سری حب و بغض‌ها، دوستی‌ها، رفاقت‌ها، محیط‌ها، عادات و رسوم‌ها، قالب‌هایی که برای شخصیت انسان تو این فضاها شکل میگیره. انسان اول اشتیاق پیدا میکنه با فلانی رفیق بشه، در اثر این رفاقت یه سری ابعاد شخصیتی پیدا میکنه، یه سری موضع گیری ها پیدا میکنه، یه سری اتفاق تو خونه، دیدن پدر، دیدن مادر، مسیری که پدر میره، یواش یواش یه سری جهت ها تو ذهن انسان و تو شخصیت انسان به وجود میاد. خب حالا آهسته آهسته این انسانی که تا دیروز دو سه ضلع بیشتر نداشت شخصیتش، اول فقط میخورد میخوابید، حالا بعد بازی کرد، بعد احیانا درس خون شد، حالا یه سری ابعاد دیگه توی شخصیت به وجود میاد. بیاییم بالا 17 سالشه، این آدم تا نوار علیرضا افتخاری گوشی نده سرش رو بالشت نمیره. این نوار علیرضا افتخاری نه درس بوده نه عمل کرده، یه سری ذوق خاص برای فرد به وجود اومده. بچه دبیرستانی دارم مثال میزنم. حالا این آدم میاد حوزه، توی کشمکشی قرار میگیره، میگه من دیگه نوار علیرضا افتخاری گوش ندم. میخواد حالا جواب بسنم نه دارم بدم به قدم طاهر. دستگاهش مال کیه؟
مال دیگه بابا کوچیکه جان. مال دش.
مال کوچیکه. سقف مال کیه؟ خب. حالا آهسته آهسته رفقا خواهش میکنم دقت کنید. این آدم یه سری اضلاع پیدا میکنه تو حال قفلت. من نمیخوام بگم حتما سر لج رفته این کارو کرده، مثبت بوده، منفی بوده، به خاطر خدا بوده، به خاطر شیطان بوده، نه آقا من اصلا عادت کردم هفته ای دو وعده با پیتزا بخورم. چرا؟ چون تو خونمون مامانم دکتر بوده نبوده، به صورت طبیعی من هفته ای دو روز غذا بیرون میگرفتم. اصلا دعوا سر این نبود ما پولدار بودیم پولدار نبودیم، خوشم میومد خوشم نمیومد، کسی دوستم داشت من پیتزا میداد دوستم، نه اصلا اینا نیست. به صورت طبیعی تو زندگی روزمره یه عادت اتفاق افتاد. حالا من میام تو حوزه یه دفعه یا تو دانشگاه مواجه میشم با سیستم غذایی دیگه ای، اصلا وقتشو ندارم، اصلا این بچه عجب درس خونیه، وقت نداره زنگ بزنه مثلا براش پیتزا بیاره یا بره بخره. همین بال نوسانی که تو شخصیت ایفرد به وجود میاد، یه سنگ کوچیک بیفته تو آب موج داره، همین مقدار موجها که کم هم نیستن. شما برگردید همین الان از لحظه که وارد حوزه شدی، مقدار موجهایی که تو شخصیت شما از شرایط محیطی به وجود اومده. من عادت داشتم تو خونه زیر پیرنی بپوشیدم، حالا اینجا نباید بپوشم. مثلا من عادت داشتم تو خونه وقتی میخوابیدم اینطوری میخوابیدم، حالا باید اونطوری بخوابم. من عادت داشتم تو خونه وقت غذا حتما تلویزیون نگاه کنم، حالا نمیتونم نگاه کنم. چیزای پیش و پا افتاده دارم مثال میزنم ها. میبینید یک دفعه یه حجمه وسیعی از موجهای ناهمگون که شرایط تعادل طبیعی روحی و روانی من رو ناخودآگاه دوچاره مخاطره میکنه. یک دو سه پنج ده پونزده تا ریز اتوش یه موج 70 سانتی عمل میاد. اینجا حالا برگرد سراغ عرض اول بنده، شما اگر این مسیرتون یه مسیر یه ماهه باشه، حالا یه ماه کم میخوابم خوابم نمیبره تحمل میکنه، این مسیر مسیر کوتاهی هم نیست. من حالا مثال از الزامات نزدم و واجب و حرام خدا مثال نزدم، داشتم مثالامو توی محدوده مباهات، اونم نه مباهاتی که ضرورت‌های روزمره، نه مثالهای عادی که خیلی پیش پا افتادن تو چشمم نمیاد. همین ها مقدار زیادی از برایند انرژی انسان رو میگیره، انرژی که تو دست باید بره یه ذرهش اینجا درگیر میشه، انرژی که تو پا میره یه ذرهش اینجا درگیر میشه، انرژی که تو مغز میره یه ذرهش اینجا درگیر میشه، مانع ایجاد میشه، سرعت آدم کم میشه. بعد آدم میگه من مادر دو مجوری اینطور حل میکردم، حالا اومدم خنگ خور شدم دو تا عبارت نمیتونم درجه درگیر کنم، چه شد؟ به شک میکنه با خودش. مشکل مال استعداد نیست. من در دبیرستان تست ریون زدم اینقدر IQ اینقدر، و چه شد الان؟ بعد میگردم که نه میدونی مشکل کجاست، مشکل ذوق. من اصلا علاقه‌ای به علوم انسانی نداشتم، مشکل اینه من اصلا عاشق علوم تجربه بودم. بابا تو موقعی که کروموزوم رو داشتی از میکردی فوش میدادی به خودت، کجا عاشق علوم تجربه بودی؟ چه حالی که حرف میزدی؟ حس آد اشتباه میگیره اینجا، گیر هیچ کدوم از اینا نبود، گیر یه سری ناهمجاری های روحی بود برای شما به وجود اومده. ناراحتی الان، مضطربی، آرامش نداری،
طول موجه
مختلف. من از قدیم همیشه به بچه ها میگفتم که به دوستای خودم یعنی طلبه هایی که داشتیم اونها میگفتم که باید انسان بره از برق آسی بودن تبدیل بشه به برق دی سی. یه دست اگه یه اتفاق بیفته، یه باتریه یه بند انگشتی قلمی هم کار میکنه، تا موقعی که مجموع شرایط روحی شما متناوبه به میره بالا میاد بالا میره بالا میاد بالا، هیچ نتیجه از توش بیرون نمیاد. بله اهداف کوتاه مدت بله، اما اهداف بلند مدت نیست توش. شاهد عدل این چیزی که دارم به شما میگم تجربه شخصی مشاهدات من. من تو محیط داشتم دوستانی که رفتن دانشگاه، تو حوزه نیومدن دانشگاه رفتن، من هم یه دوره ارتباطم رو باشون قطع کردم به یه دلایل شخصی، بعد ارتباطم دوباره برقرار شد چون شدیم استاد اون دانشگاهی که اینها تو دانشگاه پذیرفته شده بودن، نزدیک شدیم به هم دوباره. سر کلاس هم شرکت میکردم، بهشون میگم تو کلاس مردانه نگه دارید بیرون کلاس. آره بعدن همین بچه ها با سختی با سختی با مشکلات خانوادگی جدی تو نبود باباش تریلیاردر بوده ها، نه با سختی دانشگاه آزاد قبول شده، هزینه داده پدر و مادر برای این کار، برای این رشته این بچه، رشته مهندسی هم بوده، واحدا هزینه بالا بوده، اومده خدا شاهده، نه یک نفر، خدا میدونه همین الان که دارم میگم پنج نفر یادمه، اسمشون یادمه، بیوگرافیشون یادمه، ترم آخر یا دو ترم آخر انصراف داده. پس مشکل اصلا ربطی به حوزه نداره. نخواهید دوستان یه چیزایی که تجربه شده دوباره برای خودتون تجربه کنید، برید اون خواستگاه اصلی گیر رو پیدا کنید. فکر نکنید الان مشکل حوزه است، پس بریم دانشگاه حل میشه، میرید دوباره همین اتفاق میفته. با دلخونی لیسانسشو میگیره، باباش بهش میگه من فوق تخصصم، ای به زشت پسرم کارشناسی باشه، پول بهت میدم، زندگی بهت میدم، رفاه برات ایجاد میکنم، بورسیت میکنم، هر چی بخوای برات فراهم میکنم. حالا آدم لاقیدی باشه، هر چی بخوای دائره حرام های الهی هم براش شامل میشه، هیچ نمیتونه، حسم نیست. خب اول ما اینو قبول کنیم، یک پس ما یه مشکل اینچنینی داریم. دوستان عزیز نتیجه بگیرم از صحبت ها، انسان در سنهای هر چقدر سنش رشد میکنه تعداد اضلاع شخصیتیش افزایش پیدا میکنه، هر چقدر تعداد اضلاع شخصیتیش افزایش پیدا میکنه، یه تیکه دیگه اینجا نتیجه بگیرم، باز اینم خیلی مهمه، مخصوصا تو حوزه که یه حالت مرید مراد بازی وجود داره بدون اینکه آدم خودش متوجه بشه، بعد یه مدتی هم این آدم ترک همه تعبدها و همه ارادتها آزاداندیش میشه، به خاطر اینکه ضربه خورده از این عرضه. اینم بهتون بگم، آدم هر چقدر بود تو این سری که گفتم از لایه شخصیتیش کمه، تا از لایه شخصیتیش کمه، کسانی هستن که به مقدار کمی معاشرت با ایفت احاطی بر همه ابعاد شخص داشته باشن، نیازش خوردن و خوابیدن و پوشاک و بازی همین از ما هم میتونیم میبینیم یکمش از این نیاز داره، هر احاطه داره، او فرد احاطه داره روی فرد، هر چقدر ابعاد شخصیت این فرد افزایش پیدا میکنه احاطه اون فرد کم میشه. چرا کم میشه؟ چون تعداد اعضا زیاد میشه. اینم علم غیب، مثلا از کجا ما بدونیم که ریشه ناراحتیش اینه که مثلا با فلانی رفیق شده فلانش قهر کرده؟ میبینیم میاد تو خونه پرخاش میکنه، میره تو کلاس تکلیف نمینویسه، دفتر نمیاره، معلم نمره کم میده، مشروط میشه، پدر مادر میفتن میبرنش رواش آخش برمیر، بابا ای با ای رفیقی رفیق شده بود، رفیق رواش قهر کرده، نمیدونم چی انداختهش تو مرام و خیرت و معرفت، اینا پوکیده. علم غیب وجود نداره اینجا. هر چقدر از لا این شخصیت افزایش پیدا میکنه، احاطی و فردی که بالا سره میاد پایین، یواش یواش هم عرض هم میشه. لذا هیچ کس شما پیدا نمی کنید که این فرد رو شما طوری اشراف داشته باشه که همین الان بهت بگه برو این کار رو بکن، اگر که بهش قطعی شک نکن، من بهت میگم میری انجام میدی، زرده میخوری بعد برمیگرد میگی دیدی. طلبه میشناسم تو اهواز خودمون چی بود؟ بعد این مدتی چیش کنم ایتوار نرو غلطه، بعد این مدتی دیوانه کننده بود ارادتش به خیلی از بزرگا، بعد این مدتی مدتی کنم نگاه کن آقای مشکینی هم این نیست که نشون میده و تو چیته؟ این آدم چهار بار با این مشکینی مشورت کرد و چهار بار نتیجه غلط داده بود، گفت نه آقای مشکینی ضعیف مثل دای بحجم باش. خب من میدونم رفت برگشت، که آقا همش دروغه اینا بساط درست کرده. حالا خدا حلال کنه خود دیگه احوازه رفت تیغ میزد، حالا الحمدلله دوباره برگشت یه تحریش میزنه، کارمند یه عکاس خونه ایه از این استودیوی عکاسی. چرا این اتفاق میفته؟ اما عشان بابا قربونت بشن به انتظاره که اعضای بحجت داریم مال امام زمان به خدا قسم، مال امام زمان علم غیب اونم هر لحظه ای بخواد همه چیه بدونه، بعد همه ابعادت رو بهت نشون بده و در این مقام باشه، خدا هم معصوم گذاشته باشه تش، هیچ اتفاقی هم بالا مال امام زمان به خدا الائمه اذا شاء و علم روایت داریم، غیر ائمه اینطور نیستن. تو یه چیزی میبندی، یه فکری برای خودت درست میکنی، میری بعد غلط در میاد، ضربه میخوری، بعد مجبور میشی به همه بیدین بشی، به همه چی. اینم حواستون باشه، تعداد اضلاع میره بالا، هیچ کس رو این اضلاع جز خودتون اشراف ندارید، اونم اگر غافل نباشید و خودتون رو درست کند و کاف کنید و همه ابعادتون رو روی میز کارتون بیارید. وقتی اوردید بعد اعطاء کل ذی حق حقه، باید به هر بعدی اون حق خودش رو اعطا کنید. درست این رعایت نشه، مدتی را حرکت میکنید بعد میستید، بعدش هم معکوس شروع میکنه آدم حرکت کنه. از همین الان میبینی حرف نمیزنه، پچته چی شده؟ بعدن در هرچی که باید یه سنگی گذاشته تو دهنش، بچته حالا مثلا حرفم نمیزنه، میگه مثلا دفترچه یادداشتش رو نگاه میکنی، پس مثلا یه از بچه های های کلاسه، مثلا دفترچه یادداشت داره، خاطراتش نکاتش رو میبینیسه، میبینی تو دفترچهش نوشته آقای برکت میگفت که آقای قاضی 25 سال سنگ به زبانش میگذاشت و حرف نمیزد، من هم شروع کردم، خدا کمک کنه. باش تا صبح دولت هست
بده
میره میره میره، بعد اگر نشونه تو کنه حاج آقا مبتلایی به فلان گناه شده،
سنگر بود داد
زنده نمی
گروه رو بود داد.
ماده کی بوده ای؟ تو چه شرایطی؟ آقای حسنزادی آموری این راه رفت اینطوری اینطوری به این نتیجه رسید. ببین علامه همه علوم اینطور اینطور، یا علی بلنشی میره 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 شمیل چی نمیرسی. من درست عمل نکردم آقای حسنزاده مرد واقعا، شروع میکنه دوباره سه بار چهار خب من میدونم درست نمیشه، خب شکست میخوره میاد بیرون یا چقدر ما اینها رو تجربه شده ها رو میخوایم تجربه کنیم. بابا مختصات شخصیت روحی اون بزرگ غیر از مجموعه شرایط روحیه، شما باید مطابقه با شرایط ملاک رو بگیر، اما تطبیقش به حال تو کار هیچ کی نیست الا خودت. چشاتو باز کن، سایر ابعادتو ببین. بابا تو آدمی هستی اگر شعر نگی مریض میشی، اگر خط ننویسی مریض میشی، باید یه وقتی ای وقتی تو بذاری برای کن. خب نمیشه. حالا پس دیگه تا آخر همینطور باشه آقای علی فرهانی؟ میگم نه، شما اول مبدأو ببین کجاست، تعادلو بذار ملاک، بعد روی تعادل قدم به قدم میشه برنامه ریزی کرد، بعد میشه این استعدادها رو جهت داد. بعد 5 سال 6 سال یه آدم یه آدمی میشه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، خدا به او توفیق میدهد، بر خودش احاطه‌ای پیدا میکند که دیگر در پیشامدهای روزگار خودش را نبازد، همه وقتش مال خودشه، بخواد این کار میکنه، نخواد یعنی وقع اما وقع این کار انجام نمیشه. این که تربیت نفس، هیچ کی هم نمیتونه توی کمک کنه الا خودت. حالا مقدمه تازه طول کشید، من باید میخواستم تو این فضا نشونتون بدم اون چند بعد اصلی که ما به اشتراک همه است و ما معمولا ازش غافلیم، اونها رو یکم توضیح بدم در موردشون، بعد یه سری قوانین کلی برای برنامه ریزی های روزمرتون بهتون نشون بدن. خواستم این کار رو انجام بدم، خود نشد دیگه، وقت گذشت. یه سری ابعاد خیلی کلان وجود داره، همه انسان ها تو اینا درگیرن با همه اهداف، هر هدفی که داری، حالا بهت من با هدف حوزه پیادشون میکنم، اما این ابعاد باید کلیتشون معلوم بشه، چگونگی حق اینا معلوم بشه، و الا سر به سنگ خوردن قطعیه.
مثلا توی حوزه چرا مثل دانشگاه مشخص نمی کنه که مثلا از بد به بروده رشته تحصیل مثلا یکی خوش نمی
کنه؟ یکی از ابعاد ماجرا است که میخواستم توضیح بدم، اصلا تو حوزه مشخص همونش که خبر نداره.
سوال چی بود؟
آخر کار چیه تو حوزه؟ نه چیه مبهم کمال است و کمال است، نه رو زمین بیان آخرش چیه، ایرشتش چی میشه، اورشتش چی میشه.
نه منظرم نیست مثلا میگم الان دانشگاه میری همون روز اول که وارد میشه میگه دانشجو مهندس مکانیک، اما تو حوزه من تا 6 سال بعد میام بخواد درس
بخونم. حدود و سطور این مسیر حوزه از ابتدا تا انتها چه جوریه؟ مبهم الان.
آجا این جدایی که تو پالشش میشه همون صورتیه
پایه اصلا باید بشه؟ یه سوالی اصلا
چرا نشه؟
چرا بشه؟ چرا همین راهی که داریم میریم نریم؟ چرا بریم؟ همین ها سؤاله. اینا مال اینا نشون میده ابهام زیاده. ابهام تو این مسیری که تو حوزه است زیاده.
بعد دوم که حوزه نظم خاصی داره، یه دیسیپلین خودش داره بره جلو، یا به قول من پچه‌هایت خوشایده.
به نظر میاد یه دیسیپلین مشخص داره
اما پیاده نمیشه.
باید توضیح بدم، نمیتونم بگم آ یا نه،
چون من از اول ورود اومدم نظم خاص باید حضورگاه کلاس دیدم، یه هیچ نظم درست هایی توش
نمیتونم. من اگر توضیح بدم نمیدونم، اگه وقت دارید میشه یکی از شاخصهای اصلی اون چند تا شاخصی که عرض کردم خدمتتون.
بیستنگا فرصت دادم
ما وقت
دارم ما که تا
حالا باشه تا یه جلسه. من نیت اصلی این بود، من مقدمه رو چیدم برای این بود، چون نقطه‌ای که داشتم کلام تر میگفتم مال این بود. تو دانشگاه هم که این دیسیپلین وجود داره و این نظم وجود داره و این وضوح وجود داره، هم شکست وجود داره. پس ماجرا مسئله تدبیر و مسئله این اعطاء کل ذی حق حقه و هر بعدی از ابعاد باید حقشو داد و رعایتش کرد که نه تازه به انسان و انسان رو زمین گیر کنه، این تو دانشگاه هم هست.
دانشگاه میدونه تو باید خوش مقایسه میکنه مثلا با سایر دانشگاه.
نه معلوم نیست.
چرا مثلا میگه من تو خارج بودم پیشرفت میکنم، تو حوزه خود دیگه من نگم حوزه بیرون بودم.
نه یکی دوتا، سه نفر رفیق تو دانشگاه صنعتی شریف، از این سه تا یکیشون موفق شد، دو تاشون شکست خورده. هیچ کدومشون هم مشکلشون اینا بود که چرا ما مثلا دانشگاه رو کجا کانادا نبودیم، هیچ کدومشون مشکلشون بود. علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران دیگه بالاترش کنیست دیگه، دانشگاه علامه طباطبایی باز براتون میشمارم. ارشد تعلیم تربیت گرفته با معدل چقدر ممتاز دانشگاه، دانشگاه بهش گفته ارشد ما هیئت علمی قبول نمی کنیم، بیا هیئت علمی رسمی همین الان. نابغه است، میگه نمیخوام، میگه اشتباه کردم. حالا من وارد گفتم تو مثالا رو نمیخوام ریز بشم، که از تو مثال شاید اینا بیشتر فهمیده بشه چون اشکالات بیشتر حل بشه. حالا بذار جلسه دیگه من اینا رو، من جلسه آینده این دیسیپلین عمومی و سیر آکادمیک حوزه توضیح میدم، این رو شرایع ها هم عرض میکنم تو هر مقطع چرا اینجاست، چرا به قول شما از ابتدا تنوع رشته وجود نداره، تفکیک رشته بین رشته ای وجود نداره، اینا رو عرض میکنم خدمتتون. خود به خود یه سری الزامات برای کار شما هم مشخص خواهد شد. چشم، این رو توضیح
میدم. این ابعادی که شما فرمودین بعضیش اگه ممکن نباشه ازن بهش پرداخت بشه تو حوزه، حالا یه شرایطش نباشه یا یکی اصلا پرداختن بهش درست نباشه، یه بچه کار کنیم.
اگر انسان مهندسی داشته باشه تو نظرش به خودش، بتونه این ابعاد رو طبقه بندی کنه. بعضی از طبقات طبقات حیاتیه، طبقات حیاتی باید بری یه چاه پیدا کنی تو چاه بکشی، اما باید بری بکشی. نمیشه بگی تو حوزه تأمین نمیشه پس ولش کنم، میمیری. آقا من سرطان دارم، اصلا اون بعد یه گناهه، من سرطان دارم رو بدن. راه حذف این گناه از بعد روحانی من یه سیر میطلبه، آنی تدریجیه، درمان تدریجیه. و الا اینو آنی میبینم میگم آقا به من گفتن توبه کن، من توبه کردم دوباره توبه شکستم، دوباره توبه کردم توبه شکستم، مثل اینکه من آدم بشو نیستم. ای خاک بر سرت کنم، آقا تو بیماریه رو تدریجی نمیبینی، درمان داره این بیماریه رو، تو راهش بلد باشی تدریجا بری حل میشه. اما همینه میبری پیش پزشک حاضری مثل مرحوم میرزا دایم ملکی تبریزی، میگه ظاهرا هنوز وقت باقی است، ما هنوز مرگ را به معاینه ندیده ایم، راه سعادت همچنان باز است. بعد سیرش هم میگه همیشه. پس اول یک نظام هرمی نسبت به شخصیت خودمون باید درست کنیم، نیازهای حیاتی طبقه شون معلوم بشه. حیاتی ها یه سریاش کلیاتیه که بین همه مشترکه، یه سریاش جزئیه. بعد آهسته آهسته اینا باید درمان بشه. اینا دقت میخواد رو پیش بره. اگه کسی میخواد موفق بشه، من این رو که دارم خدمت شما عرض میکنم خدا میدونه بعضی از دانشجوهایی که داشتیم توی دانشگاه الان دکتراشون هم گرفتن، هنوز با هم در ارتباطیم، اما از همین زاویه دید. همون ابتدا ما این بحثا رو با هم کردیم، اونا هم سعی کردن اعمال کنن تو رشته خودشون و تو کاری که دارن انجام میدن، خدا میدونه نتیجه موفقیت آمیز گرفتن. فقط باید یه چند سباهی رو با خودتون بگذرونید. اینا رو یه بار برای خودتون، با همه شوخی، با خودم شوخی نمیشه، اینا اگر درست معلوم بشه راه درمان حل مشخصه.
همه یه زمانه بازمان طولانی حوزه است. الان خود شما مثلا همین زمان تو دانشگاه چه صرف می‌کردی، الان شاید مثلا دکتراتون شاید گرفته بودی. الان من مثلا 10 سال بخونم آخرم پای 9 برسم، پای 10 برسم. این زمان واقعا
یه جواب نقضی. اول من 7 سال دکترا رو میدم تو دستتون، خوبه؟ خب یه جواب نقضی، راه حلش موجوده، کمترش هم میشه بیشترش هم میشه. حداقل 7 سالش یه چیز آیتم طبیعی قابل پیگیری. اما خود آیتم دکترا تو اون هرم کلانی که عرض کردم یه بعد از ابعاد شماست. و اگر بقیه ابعادو تدبیر نکنید، حتی من این 7 ساله رو توضیح بدم برای شما نخواهید رسید. کما که تو دانشگاه خیلی ها هدفمون بعدن رو دکترا به ارشدشم نرسیدن. پس یه سری ابعاد تدبیر باید بشه تا دکترا محقق بشه. دو، به دکترا میرسه هنوز آرامش نداره، طلاق داد زنشه، پس چته؟ نمیدونه دردش کجاست، فکر میکنه دردش با زنشه، رفت طلاق آدم داری دعوا شد، زد میزنی تو گوش بچه، پس چته بچه ده میزنی؟ میگه بچه بیتربیته، یه همه من وقت گذاشتم. بعد تهش در میاری بابا اینا من نیست، یه آدم میبریش در جلسه روانشناسی دکتر آقا میگه بابا این مدرکش گرفته اما این مدرک به دلش نیست، اونم حقش در نمیاره. ماجرا چی بوده؟ مشکل مدرکه نیست، مشکل دلش نیست که نسبت به این مدرکه، مشکلش اینه که یه تصویری ساخته بود خیالی و پوشالی، تصویر جوابگو نیست. اون تصویر حتی تو مدینه فاضلیه ارسطو و فارابی هم محقق نمیشه بود. پینوکیو روباه مکار چیزا اومدن بهش گفتم بیا ببریم شهره، نمیدونم چی چیه، بردنش خر شد انداختنش تو آن این شهری درو این یه تصویر برای خودش درست کرد، الا تو شهر خرابش بودن که با پردش کنن بندازنش تو گوری پردش کنن تو آن خود نه این چه تصویری تو درست کردی؟ بعد ناخودآگاه مال الانش هم نیست، حالا گیر کجاست؟ وقتی موشکافی میکنید میبینید که اصلا تصویر مال الانش نیست. این بچه از 5-6 سالگی، از 10 سالگی داشته تصویر تراشی میکرده برای خودش، بعد نتونسته از زیر یوخ او تصویرهایی که برای خودش درست کرده بیرون بیاد. بعد چند تا حرکت 180 درجه، یه بار ایور میاد، یه بار دوباره برمیگرده ایور، یه چند بار که فرمون رو میپیچونه ماشین کنده میکنه، چپ میکنه، تمام میشه میره. حالا اگه او تصویره رو میذاش تدبیر میشد، یه بازشناسی از خودش میداشت، او تصویره رو آدم براش دستبندی میکرد، یه مقداری از حشو زوائدش رو میزد، بعد تصویره زن معقول تر میشد، بعد فرمونم نمیذاشتی به پیچونه 180 درجه ترمز پای ترمز دستیش بکشه بعد چپ کنه ماشین، پیش گفتی آهسته این به جای که تو یک سال محقق بشه بذار تو 5 سال محقق بشه. بعد سائر ابعادم تأمین میشد، هیچ وقت ماشین چپ نمیکرد.
یه مقدار اینها رو باید جان
این ابعاد افکار انسان و مهندسی افکار انسان از چجور باید پیدا بکنیم و چه ابعادی داره؟
چجوری میتونیم بشناسیم؟
راحل چیه؟
من یه جلسه یه جمله‌ای به شما گفتم، فکر کنم آخرین جلسه‌ای بود که در خدمت شما بودم، فکر کنم شما اون موقع تشریف نداشتید، آقای مشایخی رو عرض میکنم، فکر کنم تشریف نداشتید. یکی از قسمت‌های مهم تو این مردان انسانساز حوزه از نسخه های مهم نسخه از حضرت آیت‌الله نهجت به یقینیاتتون عمل کنید. من اینو گفتم، اینو برگردونید عقب. عمل به یقینیات فرض بر اینه که من بدونم یقینیاتم چیه. پس برگردید به درون خودتون، اول یکم این یقینیات رو آنالیز کنید. من برای بعضی از شماها بعضی از این یقینیات رو آنالیز کردم، یه قسمت این یقینیات باشگاه رفتنش بود با یکی از دوستان شما. نمیشه همین رو این فرد این الان این فرد رو من دارم نگاه میکنم. پس شما میتونید اول یه سری از این یقینیاتتون رو برای خودتون مشخص کنید، رو میشه پیدا کرد در درون. بعد هم میشه در درون خود آدم، آدم برگرده ببینه طبقاتش چجوری. یک کسی میخوام یه مثال بزنم، با مثال بیشتر معلوم میشه. یک کسی اومد پیشم بهم گفت که آجا یاد ده هفته پیش بهت گفتم صفا میکنه آدم اینو تیغ بزنه، بعد نمیدونم اسپری بکنه یا چی بزنه.
بهش
گفتم بعد گفت آره ولی چی دیگه بهتون بگم؟ من به هیچی، من به هیچی باور ندارم. تله بود؟ به هیچی باور ندارم. مسجد، پدرش مسجدی، از خوبای مسجد هم بگفت آه پسرم رحمد چه پسرم رفت، مادرش هم گریه زاری. برادر یکی از سردارهای سپاه تهران هست، صدا توش در خود، یعنی پسر برادر رو گم شد. نه پسر برادرش رفتی به اون نظر گفتم حالا بیارش ببین صحبت کرده اینا. من وقتی اوور تازه فهمیدم این کی بوده، چون من سخنرانی داشتم جایی، بعد این اومده با صحبت کرده تو همون محله لیکن نه تو مسجد، بعد این همونه. من یاد تو آجاقایی طوری بود گفتم، گفت که حالی من اینطور شدم به هیچ جا اعتقاد ندارم، به هیچی باور ندارم. گفتم وجدان هیچی؟ گفت نماز نمیخونم، الان با ما نمام داره خود چه میکشه نماز؟ من نمیتونم، با خدا باور ندارم. گفتم بزنی موچه پسند میخونی تو، خب به چی باور ندارم؟ گفتم بگو به خر باور ندارم، چه پسند میخونی؟ گفتم نه دیدی چیزی داری؟ از ام به بخواستم برگرده به ارتکازاتش، به دلش، فهم هیچی قبول داره. گفت نه نه آجاقا ببین واقعیتش، چرا شما میخوای علیکی زور یه چیزی به من بگم؟ میخوای منو دور بزنی؟ گفتم دیگه که 30 سال گول تو زدی، این امروش گول تو زدی من چی؟ گفتم بیاد پای دارم ایش. گفتم نگاه کن هیچی خوب باور نداری. گفت نه. گفتم یه قرآن جلوم بدن باید شوتش کن، مرد با شوتش کن، تو خواهی چی باور نداری؟ آزاد اندیشی؟ نه تخصیصی فوشه بده شوتش کن بینم مرد یلا تو بیده از دیش دست میدنی برد بودشن. بعد نگاه کن، من نمیخوام، خواهم بهت نشون بدم تو یه چیزهای تو روحت هست، برو باره بیا پای هست. قدم اول بدبختیت اینه، آزاد اندیش باش، متعبد نشو به کسی، تعبد کن به خودت، تو هیچ چیزی داری تو دلت، اما یه سری اشکالات هم داری. اشکالات اینه که چرا آخوندها اینطوری هن، اشکالات اینه که چرا پیغمبر اینطوری بوده، اشکالات اینه که چرا دیگه زن این کار کردن، چرا ارث زن این کار کردن، اشکالات باش. اما تو یه چیزیه، یه فوش بوده به امام حسین مرد بره آفر گل نمیشه ها جاگا ها دیدی تو یه چیزایی ها از ام مثال زدم. برگردید درون خودتون، تو بدیهیات ایتوریتون یه چیزایی پیدا میکنید، طبقاتی دارید، تو نیازهاتون یه بدیهیات اینطوری پیدا میشه، اونا میشن ابعاد آدم. نتیجه پایانی رو بگم، این ابعاد با اولین نتیجهی که به شما میده اینه، راه شما از رفیقتون جدا میشه. بعد ثمره داره. بعضی آدم ها ببور گلابی هم هیچ تعطیل. این آدم مثل اینکه فقط تو عالم کتاب جورش داشتن که بشینه نگاه کنه به کتاب. طبیعت این آدم اینه که سرعت درسش بالا میره. تو خودت ملامت نکن که چرا اینطوری نیستی، چون تو سری یه سری نیازهای دیگه داشتی، بخاطر اونا رفتی یه سری وقتا جاهای دیگه گذاشتی. همینجا آدم مغالطه میکنه، نگاه میکنه یه هم بحث هم بود، من همین الان نشستم، همین الان به خاطر شرایط اون دارم عدل الهی رو تعریف میکنم. خب سوالم حل کنم. من نشستم آدم و جامعه اسلامی رو تعریف دارم میکنم. من رفیق داشتم که بوده 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 مطالعات خاص داشت که بابای مرسوال میکنم. یه آدم مثل عموجرهش که داره چهشی میخونه سالی دو پایه سه پایه، اما نباید برگرده به خودش بگه پس من هیچ رشدی نکردم، پس من بدبختم، خسر از دنیا و الاخرم، گولم زدن، گول خوردم، نمیدونم چی. پس دوباره اینها رو اول یک بار برای خودتون آنالیز کنید و ببینید اینها رو تا بعدا چه کار باید کرد. ان شاء الله جلسه دیگه عملا مشخص بشه.